نمایش انبار کتاب‌های جادویی رو شنیدیم، انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. اما در این لحظه که به ساعت 21 میرسیم، دعوت میکنم شنونده یه هزار توی داستان باشید.
به یادار که رؤیاها نمیمیرند. سفر این گونه آغاز میشود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. سلام، شبتون خوش. بهناز بستاندوست هستم و یک ساعت پیش رو با هزار توی داستانی دیگه مهمان شما خواهم بود. امشب از بانوی نویسندهی براتون خواهم گفت که هرگز در صف کندروی محتاطان بی جنب و جوش و تحمل ناپذیر جا نداشت. زنی که شهرتش حاصل ظرافت طبع انتقادیش و شوخ طبعی گزندشه. خودش میگه صبحا اولین کاری که میکنم شستن دندانها و تیز کردن زبان است. زبان تند و تیزش نسبت به زندگی و روابط انسانی باعث نوعی شناخت میشد. اون به محض دریافت حقیقت اونو بازگو میکرد. با ما همراه باشید با هزار توی دوروتی پارکر، شاعر، منتقد، داستان نویس، فیلمنامه نویس، طنزآور نامی و یکی از چهره‌های شاخص در حلقه‌های روشنفکری آمریکا. در ضمن فیلم خانم پارکر و محفل شرور که سال 1994 ساخته شده از زندگی اون الهام گرفته شده. همراهان گرامی هزار توی داستان، با سامانه پیامکی 301075 تا ساعت 22 میتونین با ما در ارتباط باشین و برای ما پیام بفرستین. همچنین از طریق سایت رادیو نمایش و صفحه هزار توی داستان با ما در تعامل باشین. پیام های شما باعث دلگرمی ماست.
دوروتی روتشیلد، معروف به دوروتی پارکر، زاده 22 آگوست 1893 در یک خانه تابستانی در نیوجرسی آمریکا به دنیا آمد. مادرش اصالت اسکاتلندی داشت و پدر بزرگ پدریش تاجری از یهودی‌های اهل پروس بود که در سال 1846 به آمریکا مهاجرت کرده بود. دوروتی کودکی چندان شادمانه‌ای نداشت. یک ماه پیش از پنجمین سالگرد تولدش مادرش را از دست داد. در سال 1900 پدرش دوباره ازدواج کرد، اما 3 سال بعد وقتی دوروتی 10 ساله بود ناماریش هم فوت کرد. عمویش مارتین در سال 1912 در حادثه کشتی تایتانیک کشته شد و پدرش را هم سال بعد از دست داد. دوروتی تحصیلات دانشگاهی نداشت. زندگی نام نویسش اشاره کرده که او حتی دوران متوسطه را هم با موفقیت طی نکرده. از 19 سالگی پس از درگذشت پدرش برای گذران زندگی در یک مدرسه رقص پیانو می نواخت و در همان دوران به نوشتن شعر نیز می پرداخت. نخستین دستمزد کار ادبیش را در 21 سالگی از فروش یک شعر به مجله وانیتی فیر که مجله سطح بالا درباره مد و فرهنگ عامه و سیاست بود به دست آورد و چند ماه بعد با سمت دستیار سردبیر در مجله ووگ مشغول به کار شد و 2 سال بعد رسماً به عنوان نویسنده به وانیتی فیر منتقل شد. از سال 1919 پارکر به همراه دوستانش یک گرد همایی روزانه را در هتل آلگانکوین راه انداختند که حدود 10 سال ادامه داشت. نویسندگان، منتقدان، طنزپردازان و بازیگرانی هر روز برای خوردن نهار به هتل آلگانکوین می رفتند و ضمن خوردن نهار با یکدیگر مشغول کلمه بازی، متلک پرانی و دیگر شوخی های کلامی می شدند. ارتباط روزانه و همکاری این هنرمندان با هم باعث تشویق آنها در حفظ خلاقیتشان و ارائه آثار تازه و جذاب می شد. گزارش این گرد همایی ها هم توسط خود اعضا در مطبوعات منتشر می شد و این باعث شهرت روزافزون اعضا در سراسر کشور می شد. دوروتی پارکر به عنوان یک منتقد شوخ‌طبع خیلی زود به محبوبیت رسید، اما در 1920 او را به خاطر نقدهای توهین‌آمیزش به تهیه کنندگان سرشناس تئاتر از کار برکنار کردند. او به مجله دیگری پیوست که تیراژ بیشتری داشت و در همان حال کارهایش را به چند مجله می فروخت. هنگامی که هرالد راس مجله نیویورکر را در سال 1925 راه انداخت، از پارکر دعوت به همکاری کرد تا نگرانی سرمایه گذاران مجله را برطرف کند و نخستین کار پارکر برای نیویورکر در شماره دوم آن به چاپ رسید. پارکر با نوشتن شعرهای کوتاه و طنزی که بسیاری از آنها جنبه‌های مضحک مسائل عشقی خودش را پررنگ می‌کرد به شهرت رسید. 15 سال بعدی زندگی پارکر سرشار از خلاقیت و موفقیت در کار ادبی بود. او فقط در دهه 1920 حدود 300 شعر و شعر سپید در چندین مجله مشهور به چاپ رساند. او نخستین کتاب شعرش را در سال 1926 به چاپ رساند، کتابی که نقدهای مثبتی بر آن نوشته شد و مورد توجه قرار گرفت. نخستین مجموعه داستان کوتاهش را با نام سوگنامه‌هایی برای زندگی در 1930 به چاپ رساند. شعرها و داستانهایش فراوان همه جا منتشر می شد، نه تنها در نشریات رد بالا و گران قیمتی چون ونیتی فر، بلکه در مجلات عامه پسند زنان و زندگی. در حالی که بیشتر به سبب طنزها و شعرهای سرگرم کنندش مشهور بود، اغلب در آثار داستانیش به کند و کاو درباره موضوعات جدیتری همچون تعصب نژادی و تنهایی و بیکسی دوران پیری می پرداخت. در مصاحبهش با پاریس ریویو در 1956 با نظرگاهی بسیار انتقادی و خردگیرانه نسبت به آثار خود اقرار کرد:
فاصله بسیاری است میان کنایه زدن و شوخ‌طبعی. شوخ‌طبعی حامل حقیقتی است، حالانکه گوشه و کنایه پراندن مثل آن است که با کلمات نرمشی ساده کرده باشیم. شکوه صبحگاهی. آقای مردا کسی بود که از تئاتر و بازیگرانش زیاد خوشش نمی آمد. خیلی حیف بود، چون خانم مردا که کوچک عاشق تئاتر بود. او همیشه با هیجان شیفته انسانهای برگزیده آزاد، درخشان و پرحرارتی بود که در تئاتر کار می کردند. تا اینکه معلوم شد خانم نویز که به بازی بریج خانم مرداد پیوسته بود بازیگر تئاتری را میشناسد. او واقعا یک بازیگر را میشناخت. نام بازیگر خانم لیلی وینتون بود. او معروف بود. لیلی قد بلند بود و به آهستگی حرکت میکرد. اغلب نقش دوشس یا لیدی پم و یا مویرای نجیب را بازی میکرد. منتقدان تئاتر بارها و بارها از او به عنوان بانوی بزرگ تئاتر یاد کرده بودند. خانم مرداک در طول سالها اجراهای تئاترهای خانم وینتون را دیده بود. او هیچ وقت فکر نمی کرد که ممکن است روزی شانس دیدار رو در رو با لیلی وینتون را داشته باشد. اما این تعجب آور نبود که خانم نویز با چنین انسانهای مسحور کننده ای رفت آمد کند. خانم نویز رازآلود و ناشناخته بود و می توانست با سیگاری بین لبهایش صحبت کند. همیشه در حال انجام کاری سخت بود، مثل طراحی پیژامه یا خواندن پروست یا مدل شدن برای نیمتنه های سفالی. بازی بریج را به خوبی بلد بود، از خانم مرداک کوچک خوشش می آمد و او را ریز میز خطاب می کرد. برای همین روزی سر بازی به او گفت:
چطور فردا برای چای بیای پیش من ریزه میزه؟ لیلی وینتون قرار سری به هم بزنه، شاید دلت بخواد اونو ببینی.
این کلمات را چنان به آسانی بیان کرد که نمیتوانست تأثیرشان را روی خانم مرداک درک کند. لیلی وینتون برای صرف چای به آنجا میامد. خانم مرداک ممکن بود دلش بخواد او را ملاقات کند؟ خانم مرداک با غروب و آفتاب پیاده به خانه رفت. در تمام طول راه ستاره های آسمان برایش آواز خواندند. وقتی به خانه رسید آقای مرداک آنجا بود. نگاهی کافی بود تا خانم مرداک بفهمد که ستاره ها برای همسرش آواز نخواندند. آقای مرداک روزنامه به دست نشسته بود. اخبار اقتصادی را می‌خواند و حسابی بدخلق بود. حالا وقت آن نبود که خانم مرداک راجع به مهمانی چای خانم نویز با او صحبت کند. حالا نه. به خصوص اگر انتظار داشت آقای مرداک از این اتفاق خوشحال شود. آقای مرداک از خانم نویز خوشش نمی آمد. وقتی خانم مرداک دلیلش رو جویا می شد می گفت که صرفاً از او خوشش نمی آید. گاهی با تکان دستی اضافه می کرد که تمام آن زنها حالش رو به هم می زنند. بیشتر وقتها وقتی خانم مرداک راجع به فعالیت‌های کلوپ بازی برایش صحبت می‌کرد، حرفی از خانم نویز نمی‌زد. به این نتیجه رسیده بود که این کار باعث می‌شود بعد از ظهر دلپذیرتری را بگذراند. اما حالا گرفتار چنان هیجان پرتلاطمی شده بود که شروع به صحبت کرد. با صدای بلند گفت:
آه جیم، خانم نویز فردا برای چای دعوتم کرده تا لیلی وینتون ملاقات کنه.
همسرش گفت:
لیلی وینتون دیگه کیه؟
خانم مرداک گفت:
چین واقعا که لیلی وینتون کیه؟
آقای مرداک گفت:
بازیگری چیزیه.
شانه های خانم مرداک از ناامیدی فرو افتادند و گفت:
بله جیم، بله اون بازیگره.
کیفش را برداشت و آرام به سمت در رفت. اما سه قدم بیشتر نرفته بود که دوباره هیجان وجودش را فرا گرفت. با چشم‌های درخشان به سمت همسرش برگشت و گفت:
جدی خنده‌دارترین چیزی بود که تو زندگیم شنیده بودم. تازه دور آخر رو تموم کرده بودیم. ای یادم رفت بهت بگم $3 بردم. خیلی خوبه مگه نه؟ حالی نویز بهم گفت فردا برای چای بیا اینجا. لیلی وینتون قراره سرکی بهم بکشه. همینطوری به همین سادگی. انگار نه انگار که اون یه بازیگر مشهوره.
آقای مرداک گفت:
سرک بکشه؟ چطوری یه نفر به یه نفر دیگه سرک میکشه؟
خانم مرداک گفت:
واقعا نمیدونم چه جوابی بهش دادم. فکر کنم بهش گفتم خیلی خوشحال میشم. حتما همینو بهش گفتم. اما خب تو که میدونی من همیشه چه احساسی نسبت به لیلی وینتون داشتم. وقتی کوچیک بودم عکساشو جمع میکردم. فکر میکنم تمام نمایشش رو دیدم. هر چی رو تا حالا راجع بهش نوشته شدم خوندم. تمام مقاله، تمام مصاحبه ها. واقعا وقتی به ملاقات با اون فکر میکنم وای ممکن از خوشحالی بمیرم. چی بهش بگم جیم؟
آقای مرداک گفت:
بهش بگو به جای سرک کشیدن به دوستاش سر بزنه.
خانم مرداک گفت:
خیلی خب جیم، حالا که میخوای بچه بازی در بیاری.
با دلخوری به سمت در رفت و این بار تنها وقتی به آن رسید به سمت همسرش برگشت. دیگر نوری در چشمهایش دیده نمیشد.
درست نیست. درست نیست که شادی یه نفر اینطوری خراب کنی. من خیلی خوشحال بودم. نمیتونی ببینی که ملاقات لیلی وینتون چقدر برای من مهمه؟ ملاقات کردن یه همچین آدمی، شنیدن حرفاش، فهمیدن علایقش، حتی شاید بیشتر شناختنش. اونه که اینطوری نیستن. اونه که مثل من نیستن. همیشه دعا میکردم که یه همچین آدمی رو ببینم. خیلی خوب جیم، خیلی خوب.
آقای مرداک با روزنامه و اخم و تخمش تنها ماند. اما با صدای بلند گفت:
سرک بکشه، به آدم سر میزنن.
خانم و آقای مرداک نه در سکوت بلکه در خاموشی مطلق شام خوردند. آقای مرداک ناگزیر به سکوت بود، اما خانم مرداک در خاموشی کسانی فرو رفته بود که مشغول خیال پردازی هستند. حرفهای تلخی را که همسرش زده بود فراموش کرده بود. از هیجان و ناامیدی گذشته بود. او با لذت و معصومانه اتفاقهای روزهای پس از فردا را در ذهن مرور میکرد. صدای خودش را در گفتگوهایی در آینده میشنید.
چند روز پیش لیلی وینتور رو تو خونه حالی دیدم. داشت برام راجع به نمایش جدیدش صحبت میکرد.
نه خیلی متاسفم، این رازه، بهش قول دادم که اسم نمایش رو به هیچ کس نگم.
لیلی وینتون دیروز برای چای سرکی کشید. ما کلی با هم دیگه صحبت کردیم. اون خیلی چیزای جالبی درباره زندگیش تعریف کرد. به هم گفت تا حالا هیچ وقت فکر نکرده این حرفا رو به کسی بزنه. خیلی دوست دارم بیام، اما به لیلی وینتون قول دادم باهاش برای نهار برم بیرون. یه نامه خیلی خیلی طولانی از لیلی وینتون دریافت کردم.
لیلی وینتون امروز صبح بهم زنگ زد.
هر وقت غمگین میشم میرم با لیلی وینتون گپی میزنم، بعدش حالم خوب میشه. لیلی وینتون بهم گفت، من و لیلی وینتون بهش گفتم لیلی.
صبح فردا پیش از آنکه خانم مردک از خواب برخیزد، آقای مردک به اداره رفته بود. این اتفاق چند باری افتاده بود اما زیاد نه. خانم مردک راجع به این اتفاق احساس غریبی داشت، اما به خودش گفت اشکالی ندارد. سپس آن را کامل فراموش کرد و به انتخاب لباس برای چای بعد از ظهر پرداخت. احساس میکرد در بین لباسهایش پیراهنی متناسب با این مناسبت وجود ندارد، چون چنین مناسبتی هیچگاه پیش نیامده بود. سرانجام تصمیم گرفت پیراهن پشمی آبی تیره را که یقه و سراستین‌های سفید چیندار داشت بتن کند. پیراهن کاملا با سلیقه او مطابقت داشت. این تنها چیزی بود که او میتوانست درباره خود بگوید. خانم مرداک چیزی جز پارچه پشمی آبی و پارچه سفید چیندار نبود. اینکه پیراهن آنقدر به او میآمد باعث شد غمگین شود. این لباس، لباس یک ناشناس بود، کسی که معروف نبود. با به یاد آوردن رویاهایی که شب پیش درباره دوستی و تساوی با لیلی وینتون برای خود بافته بود، از خجالت سرخ شد. شرم باعث ترس و وحشتش شد. به این فکر کرد که به خانم نویز تلفن بزند و به بهانه سرماخوردگی قرار آن روز را به هم بزند. اما با نقشه‌ای که برای رفتار آن روزش کشید، کمی آرام‌تر شد. سعی نمی‌کرد حرفی بزند. اگر ساکت می‌ماند، احمق به نظر نمی‌رسید. او به حرف‌های لیلی وینتون گوش می‌کرد. او را تماشا و پرستش می‌کرد و قوی‌تر، شجاع‌تر و بهتر از آنچه بود به خانه باز می‌گشت و آن یک ساعت را تا آخر عمر از یاد نمی‌برد. اتاق پذیرایی خانم نویز به سبک مدرن دکور شده بود. پر از خطوط مورب و زوایای تیز، آلومینیوم و آینه‌های دراز بود. آنجا مانند دیگر فضاهای بزرگ برای مهمانی مناسب بود. خانم مرداک کوچک اولی مهمان بود. او از این مسئله خیلی خوشحال بود، اما نه، شاید بهتر بود بعد از لیلی وینتون می رسید. نه، اینکه اول رسیده بود خیلی هم خوب بود. خدمتکار او را به سمت اتاق پذیرایی راهنمایی کرد و خانم نویز با صدای آرام و کلماتی گرم که خاص خودش بود از او استقبال کرد. خانم نویز شلوار مخملی سیاه، کمربند قرمز و بلوز سفید ابریشمی پوشیده بود که یقه‌اش روی گلو باز بود. سیگاری به لب داشت و از روی عادت چشمهایش را در برابر دود سیگار تنگ کرده بود. خانم نویز گفت
بیا تو ریزه میزه. قربونت برم، کت کوچولو تو درار. خدای من، توی اون لباس به نظر 11 ساله میای. بیا اینجا کنار من، یه دقیقه دیگه برات چای میارم.
خانم مرداک روی کاناپه عظیمی که به طرز خطرناکی کم ارتفاع بود نشست و از آنجا که هیچ وقت در لم دادن روی کوسنها مهارت نداشت، پشت راست کرد. بین او و میزبانش برای 6 نفر دیگر به جسه او روی مبل جا بود. خانم نویز در حالی که قوزک یکی از پاهایش را روی دیگری انداخته بود، به عقب تکیه داده بود و او را نگاه میکرد. گفت
نمیدونم لیلی کجا مونده، گفت زود میاد. خب همیشه همینو میگه. تو ازش خیلی خوشت میاد ریزه میزه، از اون آدمای کمیابه، یه آدم واقعی. زندگی خیلی سختی داشته، خدای من خیلی سختی کشیده.
خانم مرداک گفت چه اتفاقی براش افتاده؟
خانم نویز گفت مردا همیشه همشون آدمای به درد نخوری از آب در میان. زنگ زدن حتما لیلیه. نه نه تو بشین ریزه میزه، تو جات همون جاست.
خانم نویز از جا برخاست و به سمت راهرو کوتاهی رفت که اتاق پذیرایی را از سالن جدا میکرد. همانطور که از کنار خانم مرداک میگذشت خم شد، چانه گردش را در دست گرفت، او را بوسید و زمزمه کرد: به لیلی چیزی نگی. خانم مرداک سردرگم شده بود. چه چیزی را نباید به لیلی میگفت؟ آیا هالی نویز واقعا فکر میکرد ممکن است خانم مرداک چیزهایی را که درباره زندگی بازیگر شنیده بود برملا کند؟ یا منظورش این بود که... اما دیگر وقتی برای پرسیدن این سوالها نبود و لیلی وینتون در آستانه در ایستاده بود. دستش را به چارچوب در تکیه داده بود و بدنش را به سمت آن متمایل کرده بود، درست انگار در حال بازی تئاتر ژست گرفته باشد. او نیم دقیقه به همین حالت باقی ماند. خانم مرداک با خود فکر کرد هر کی لیلی وینتون رو ببینه اونو میشناسه.
آره،
یا شاید هم ممکن بود مردم با دیدن او با صدای بلند بگوید
اوه اون زن خیلی شبیه لیلی وینتونه،
چون در نور روز لیلی وینتون متفاوت به نظر می رسید. اندامش سنگینتر و چاختر، آنقدر صورت داشت که زیادیش از استخوان‌های قوی و ظریف آویزان بود، و چشمهایش، آن چشمهای درخشان و تیره، اما به نظر می رسید که در میان پوست چروک خورده اطرافشان خیلی محکم جا نگرفتن، چون دائم به این طرف و آن طرف می چرخیدن. سفیدی چشمها در اطراف مردمک پر از مویرک‌های سرخ بودند. خانم مرداک کوچک فکر کرد فکر کنم نورافکن‌های پایین صحنه حسابی چشم آزار میدن. لیلی وینتون درست همانطور که انتظار میرفت لباس ساتن سیاه با یقه پوست و دستکش‌های بلند سفید که دور مچهایش چین خورده بودند پوشیده بود، اما چین و چروک‌های دستکش‌ها کثیف بودند. جلوی پیراهن براق نیز پر از لک بود، تکه‌های غذا و لکه‌های نوشیدنی، شاید هم هر دو. کلاه شاعرانه، رازآلود و عجیب بود. کلاه لیلی وینتون بود. هیچ کس دیگر جرأت بر سر گذاشتن چنین کلاهی را نداشت. سیاه، کج و بزرگ بود و پرهای نرم از روی آن به پایین و دور گردن بازیگر آویزان بودند. زیر کلاه موهای لیلی وینتون به رنگ فلز برنج کهنه بودند. اما کلاهش. خانم نویز فریاد زنان گفت عزیزم. لیلی وینتون گفت فرشته من، عزیز دلم. صدایش عمیق، نرم و نورانی. یکی از منتقدان یک بار درباره صدای لیلی وینتون نوشته بود به مخمل بنفش میماند. قلب خانم مرداک به تپش درآمد. لیلی وینتون خود را در آغوش میزبان انداخت و شروع به زمزمه کرد. از ورای شانه خانم نویز چشمش به خانم مرداک افتاد. از خانم نویز جدا شد و گفت
این دیگه کیه؟
خانم نویز گفت
این ریزه میزه از خانم مرداک.
لیلی وینتون گفت
چه صورت کوچولوی باهوشی داره، خیلی باهوش، صورت کوچولوی باهوش. حالی عزیزم چی کار است؟ مطمئنم نویسنده از آره؟ بله اینو حس میکنم، اون کلمات خیلی خیلی زیبایی مینویسه، اینطور نیست دخترک؟
خانم مرداک گفت نه واقعا من. لیلی وینتون گفت
حتما باید برای من نمایش نامه بنویسی، من در سراسر دنیای نمایش رو بازی میکنم تا تبدیل به یه زن خیلی خیلی پیر بشم، بعدش میمیرم، اما هیچ وقت فراموش نمیشم چون سالها نمایش نامه تو رو بازی کردم.
در اتاق پیش رفت، مردد قدم بر می داشت و هنگامی که روی صندلی می نشست دو اینچی به سمت راست متمایل شد، اما به موقع خودش را جمع جور کرد و درست روی صندلی نشست. در حالی که غمگینانه به خانم مرداک لبخند می زد گفت
نوشتن تو برای همچین استعداد بزرگی خیلی کوچولویی، داشتن چنین نعمتی اما حتما همراه با رنجم هست،
درد و رنج، درد و رنج.
خانم مرداک کوچک گفت: اما میدونین من. خانم نویز گفت:
لیلی، ریزه میزه نویسنده نیست.
روی کاناپه بلو شد و ادامه داد:
اون به موزه تعلق داره، یه زن شوهر داره.
لیلی وینتون گفت: زن شوهردار. خانم مرداک گفت: بله. لیلی وینتون گفت:
چه جالب، چه جالب، چه جالب، جالبه. خب بگو ببینم کوچولو، شوهرتو خیلی خیلی دوست داری ها؟
خانم مرداک سرخ شد و گفت: من خیلی وقته که ازدواج کردم. لیلی وینتون گفت:
دوستش داری؟
دوستش داری ها؟ خانم مرداک سرختر شد و گفت: لیلی وینتون گفت:
اولین ازدواج، جوانی، جوانی، جوانی. بله، من هم به سن تو بودم، شوهر داشتم. آه دخترم، قدر عشق تو بدون، ازش مراقبت کن، باهاش زندگی کن، در عشقی که به مردت داری بخند، شادی کن، تا اینکه بفهمی واقعا چجور آدمیه.
حالت لیلی وینتون ناگهان تغییر کرد. شانهایش رو بالا داد، لپایش رو باد کرد و چشمهایش از میان چین و چروک ها بیرون زدند. برای لحظه همانطور نشست، اما بعد دوباره به حالت عادی برگشت. روی صندلیش ولو شد و به سینه‌اش ضربه زد. سرش را با حالتی اندوهناک تکان داد و با غم و شگفتی به خانم مرداک نگریست. با صدای معروفش گفت:
نفخ دارم، نفخ. هیچ کس نمیدونه چقدر رنج میبرم.
خانم مرداک گفت:
خیلی متاسفم، کاری هست که من بتونم؟
لیلی وینتون گفت:
هیچی، هیچ کاری، کاری از دست کسی برای من بر نمیاد، همه کاری کردم.
خانم نویز گفت:
شیرینی میخوری، شاید حالت بهتر بشه.
به طرف راه رو برگشت و با صدای بلند گفت:
ماری، شیرینی کدوم گوریه؟
لیلی وینتون در حالی که چشمهای غمگینش را به خانم مرداک دوخته بود گفت:
نمیدونی، آخ نمیدونی، ناراحتی معده چه چیز بدیه، هیچ وقت نمیتونی بفهمی، مگه اینکه خودت هم از چنین چیزی رنج ببری. من سال هاست که این درد و رنج رو دارم، سال ها، سالهای دراز.
خانم مرداک گفت: من خیلی متاسفم. لیلی وینتون گفت:
هیچ کس از درد من خبری نداره، از رنجی که میکشم.
خدمتکار در حالی که سینی مثلثی شکلی در دست داشت وارد شد. او سینی را روی میز دور از دسترس خانم نویز گذاشت و با شرمساری بیرون رفت. لیلی وینتون گفت:
آه آلی عزیزم، عزیز دلم، میدونی که من شیرینی های تو رو خیلی دوست دارم، میپرستمش، اما بیماری من در درونم تبدیل به خار و تاول شده، خار و تاول. ساعتها درد میکشم، درد. بجاش لطفاً یه ذره از اون نوشیدنی معروفت بیار.
خانم نویز گفت:
واقعاً باید به این کار فکر کنی عزیزم، میدونی من.
لیلی وینتون گفت: عزیزم، تنها درمان اسید معده همونه.
خانم نویز گفت: باشه، اما یادت باشه امشب باید بری رو صحنه ها.
دوباره رو به راه رو فریاد زد:
ماری، نوشیدنی بیار.
بعد به سمت خانم مرداک برگشت و گفت:
بگم برای تو هم چای بیاره ها؟
خانم مرداک گفت: نه نه نه، همین شیرینی کافیه. لیلی وینتون گفت:
آه جوونی، 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 جوونی و عشق.
خدمتکار با سینی که نوشیدنی به همراه لیوان بزرگ و سنگینی رویش قرار داشتند وارد شد. سرش روی گردنش با سرکشی چرخید.